به آزادی
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من عبدالله اشرف تقدیم میکنم. وزارت عدلیه آمریکا روز 3 مارس گفت که دادستان کل جف سیشنز تماس سال گذشته خود را با سفیر روسیه در واشنگتن در عرفه کارزار انتخابات به طور خطی شرح می‌دهد. به قول مسئولان این نهاد، دادستان کل روز 6 مارس در کمیته دادگستری سنت آمریکا نیز به سوال دموکرات‌ها درباره دیدار او با سرگئی کیسلیاک پاسخ خواهد داد. جف سیشنز روز 2 مارس گفته بود او 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات با سفیر کیسلیاک در دفتر خود 2 ملاقات کرده است. اینچنین ماه ایول سال گذشته در همایش ملی جمهوری خواهان با سفیر روسیه دیدار داشته است، ولی موضوع صحبتش را آشکار نکرد. کمیته حزب دموکرات گفته است جوابهای سیشنز در جلسه آخرین ناپورا بود، سوالهای مهم به جواب ماندند، ولی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و کرملین اتهام دموکرات‌ها را رد کردند. ترامپ سیشنز را مردی صادق نامیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خبرنگاری بازداشت شده دنیز یوسل را جاسوسی آلمان خوانده است. دنیز یوسل خبرنگاری آلمانی نخستین ژورنالیست غربی است که بعد از تبادلات نافرجام سال گذشته در ترکیه با اتهام دست داشتن در آن بازداشت شده است. این خبرنگار دارای شهروندی آلمان و ترکیه روز 27 فوریه از طرف مقام‌های ترکیه دستگیر شد. انکارا برای علاوه آنکه دنیز را به جاسوسی متهم کرد، او را همچنان به تبلیغات به نفع فتح الله گولن روحانی ترکی متهم به تشکیل کودتای سال گذشته عیبدار نمود. اعتراضگران در سرتاسر آلمان به حمایت از دنیز یوسل راهپیمایی کرده خواستار رهایی هرچی زودتری آن شدند. گزارش های اداره استخباراتی آمریکا گفته است ایران برای خریدن مشک های ضد کشتی و خریدن سلاح های دیگر با روسیه مذاکره میکند. این در حالی است که قرار سازمان ملل متحد در مورد منع فروختن اسلحه به ایران سال 2020 به پایان میرسد. گزارش دفتر نیروهای دریایی آمریکا که روز 3 مارس نشر شد میگوید قرار است ایران کشتی های جنگی، زیری آبی و مشک های ضد کشتی بخرد، در حالی که این تحریم در سازشنامه هسته ای ایران با ابرقدرت های جهان از سوی سازمان ملل شده است. در این گزارش آمده است که با پایان رسیدن ممنوعیت به ایران اجازه می‌دهد دنبال به دست آوردن مالهای خارجی که برای سالها دست نارست بود برود. در این گزارش گفته شده است بیشتر اسلحه‌ها در تهران ساخت ایرانند و از جهت صفت و کار از اسلحه‌های ساخت روسیه، چین و کشورهای غربی پست می‌باشند. بعضی زندگی داوطلبانی زیارت خانه خدا در تاجیکستان سنجیده خواهد شد. این نکته روز 3 مارس در نشست کمیسیونی آمادگی به حج 2017 در دوشنبه صدا داده است. مقامات گفتند که سنجش وضع شرایط خانواده طلبگران حج را نمایندگان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی و حکومت های محلی انجام می دهند. اینچنین در این نشست گفته شده است رعایت سن زائران و حج تکراری تحت نظارت گرفته می شود. حالا شهروندان تا 35 ساله تاجیکستان از حق سفر به کعبه محرومند. موسم حج فرضی امسال ظاهرا به آخر ماه آگوست راست می آید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از استفاده سلاح کیمیاوی در غرب موصل، دومین شهر بزرگ عراق که سال 2014 باز تحت اطاعت جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی است، خبر داد. در 2 روز اخیر 7 نفر با علامت‌های تاثیر سلاح کیمیاوی با بیمارستان موصل مراجعه کردند. این نخستین حادثه ثبت شده استفاده از سلاح کیمیاوی از زمان مبارزه برای بازپس گرفتن موصل از دست جنگجویان گروه خودخوانده دولت اسلامی است. موصل سال 2014 از طرف جنگجویان این گروه تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. نیروهای دولتی عراق با یاری ائتلاف تحت رهبری آمریکا تا کنون توانستند قسمت شرقی موصل و فرودگاه را از جنگجویان پاک کنند. حالا درگیری در قسمت غربی آن ادامه دارد. قبلا گفته شده بود که در چند مورد در درگیری‌های سوریه نیز از سلاح کیمیاوی استفاده شده است. و المر ممدیاروف وزیر امور خارجه آذربایجان روز 7 مارس با سفر 2 روزه به مسکو خواهد رفت. وزارت امور خارجه آذربایجان در اعلامیه رسمی گفت که ممدیاروف در جریان این سفر با همتای روسش سرگئی لاوروف و معاون رئیس شورای فدراسیون ایلیاس اومخانوف ملاقات میکند. انتظار میرود ممدیاروف در دیدار با لاوروف بیشتر روی درگیری نیروهای آذربایجان با جدایی طلبان رو به ارمنستان در منطقه قره‌باغ کوهی تمرکز کند. در نتیجه این درگیری ها روز 25 فوریه 5 سرباز آذری و روز 1 مارس 1 جنگی جدایی طلب کشته شدند.
شنونده ارجمند، تا 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در جریان دیدار ولادیمیر پوتین از تاجیکستان روز 27 فوریه میان اکادمی علوم تاجیکستان و شرکت دولتی روساتوم روسیه در مورد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای سند همکاری امضا شد. در حالی که جزئیات این همکاری‌ها اعلام نشده است، رسانه‌های روسیه با کمک روساتوم در بازسازی راکتور هسته‌ای آرگوس در کنار شهر دوشنبه اشاره کردند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. با گفته مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان، این نخستین سند است که زمینه حقوقی را برای همکاری‌های روسیه و تاجیکستان در سمت انرژی اتمی هموار کرده و راه را برای شرکت متخصصان روس در بنیاد و بازسازی انشاءات هسته‌ای از جمله راکتور هسته‌ای آرگوس تاجیکستان باز خواهد کرد. ساختمان این راکتور در نیمه دوم سال 1980 شروع شده و با دنبال جنگ داخلی در تاجیکستان در دهه 1992 کارهای ساختمانی در این پروژه مهم متوقف شد. بر اساس برنامه دولت تاجیکستان که 2 نوامبر سال 2015 از جانب امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور امضا شده است، این راکتور باید تا سال 2020 مورد استفاده قرار گیرد. مسئولان اکادمی علوم تاجیکستان میگویند 31 تجهیزات راکتور کنسرواسیا و حفظ شده و برای بازسازی راکتور 35 میلیون دلار لازم است. مسئولان پژوهشگاه فیزیکا و تکنیک اکادمی علوم تاجیکستان میگویند امکان دارد راکتور مذکور در بخش های تیپ گیالوگا و کشاورزی با ثمر استفاده شود، از جمله توسط نورهای نیترونی و ایزوتوپ های حاصل شده از این نورها همین ذخیره های معدنی که در قاره قلمرو تاجیکستان محفوظ هستند تشخیص و ترکیب این معدن ها از جمله وجود طلا، نقره یا معدن مینرال های دیگر مشخصا معلوم شود. در بخش طب نیز برای تشخیص و تبابات بیماری های سرطان با پزشکان یاری می رساند. طبق سازشنامه استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، کارشناسان روس در کارهای ساختمان راکتور جلب شده اشیاء خام اورانی غنی شده 20% نیز از روسیه به تاجیکستان وارد خواهد شد. چون این راکتور ساخت روسیه است، این نوع سوخت و تجهیزات دیگر ضروری را امکان دارد تاجیکستان از روسیه وارد کند. الهام میرسعیدوف رئیس اگنتی امنیت یادرایی و رادیاسیونی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت متخصصان بخش هسته ای روسیه در بی‌ضررگردانی پرتاوگاه های هسته ای در شمال تاجیکستان نیز شرکت خواهند کرد و گفت
پرتاوگاه هایی که در شمال واقع هم برای روی پوش کردن هم پرتاوگاه ها تحت همه سازشنامه مذکور همه کارهای معین هستی سر می شوند لایه های معین بین تاجیکستان و روسیه همه را روی پوش میکنند قطعی تکنولوژی معین شده که استانداردهای بین المللی موافق است.
ضمناً 4 سال قبل با توصیه کمیسی استفاده صلح‌آمیز انرژی اتمی اتحاد دولت‌های مستقل شرکت دولتی روساتوم یک برنامه 6 ساله پوشاندنی قبط بالایی پرتاوگاه‌های تباشر تاجیکستان و پرتاوگاه‌های کجیسای و مینقشری قرغیزستان را تهیه کرده بود که هزینه این برنامه 40 میلیون دلار آمریکایی بوده و 57% آن از بودجه روسیه پرداخت خواهد شد. عبدالجبار سلاموف کارشناس مسائل هسته‌ای تاجیکستان میگوید در چارچوب این برنامه اساسی کنونی اقتصادی تکنیکی بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان تهیه شده و سال آینده کارهای روپوشکنی پرتاوگاه‌های باز در بستان، دهمای، استقلال و ادرسمان آغاز می‌یابد.
از طرف ما این برنامه زیر نظارت وزارت صنعت و تکنولوژی های نو رفته ایستاده است. در شمال تاجیکستان یک قسمی همون پرتاوهای کشاده باید که روپوش کرده شد کمیسیه اروپا اونها هم مال پروگرام اونها هم عملی شده است.
سال 2015 با مساعدت مگاتی اگنتی بین‌المللی انرژی هسته‌ای اتحادیه اروپا برای بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در شمال تاجیکستان 7 میلیون یورو جدا کرد که این مبلغ در منطقه‌های دهمای، استقلال و بستان مصرف خواهد شد. بنا به معلومات رسمی پرتاوگاه‌های رادیاسیونی دهمای از بزرگترین پرتاوگاه‌های باز در آسیای مرکزی بوده، در آن حدود 36 میلیون تن پرتاو دارای مواد رادیواکتیو در مساحت بیش از 80 هکتار خوابیده است. تاجیکستان در زمان شوروی مکان تولید اورانیوم خام برای ساختن نخستین بمب اتمی شوروی بود. تا آخرهای سالهای 90 عصر گذشته در اینجا نه تنها اوران استخراج شده در تاجیکستان بلکه معدن اورانی وارداتی از جماهیر همسایه ازبکستان قزاقستان نیز کارکرد می شد. کمیسی اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا می گوید با پرتوگاه های دارای حدود 55 میلیون تن زباله رادیواکتیو در شمال تاجیکستان که از زمان شوروی به میراث مانده است تا هنوز از نگاه امنیتی به طور کامل رسیدگی نشده است. بنا به اطلاع اگنتی امنیتی هسته‌ای و مواد ریاکتیو تاجیکستان، برای روپوش و بی ضرر گردانی پرتوگاه ها در شمال کشور حدود 70 میلیون یورو ضرور است و انجام این کار بدون کمک های مالی سازمان های بین المللی دشوار خواهد بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
قناعت یکی از پنج برادران مکملف ها که با جرم عضویت در گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار شدند، روزی دویم مرد در مؤسسه اصلاحی رقم یک وزارت عدلیه در دوشنبه درگذشته است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قناعت مکملف همراه با برادر دیگرش میرزا مکملف راننده عبدالحلیم نظرزاده تابستان سال گذشته در روسیه بازداشت و به تاجیکستان استرداد شده بود. مقامات گفتند این دو برادر پس از آشوبی حاجی حلیم بر روسیه فرار کردند. دادگاه شهر دوشنبه آخر سال گذشته قناعت مکملف را با اتهام عضویت در گروه حاجی حلیم و فرار از جوابگری برای 10 سال روانه زندان کرد. مقامات 3 برادر دیگری را برای پنهان کردن 2 تپانچه حاجی حلیم به مهلت‌های گوناگون روانه زندان نمود. مقامات رسمی تاکنون سبب های مرگ قناعت مکملف را آشکار نکردند، اما زبیده مکملف و خواهر قناعت روزی دویم مرد به رادیو آزادی گفت برادرش گرفتار بیماری سیل بود و همچنان از درد گپتید رنج می برد. او گفت از زمانی بازداشت تا لحظه مردنش او را به نزدیکانش نشان ندادند. خانم زبیده افسود:
نشان ندادن مولا بدرجه پرک بچه همه مون مورد آزاده کردن بگه هنوز مردشن بزرگ دادن مورد و جنگ جنجور برای خیلی دادن مورد مردش همینجا مرخلا مورد نقل یا گفت اما مورد بینیم به هم دادن از دیت شکل یا بوری گمشن زمانی پکست بگیم یا امید.
قناعت مکملف سالهای طولانی در روسیه به سر برده همسر روس داشته است. او به فرزند بوده یک نفر را به فرزندخانی قبول کرده بزرگ کرده است. حالا 4 برادر دیگر از خانواده مکملف ها در زندان قرار دارند. میرزا مکملف 43 ساله را مقامات راننده شخصی عبدالحلیم نظرزاده معرفی میکنند و میگویند که او برادران خود را شامل گروه جنرال آشوبگر کرده است. نجم الدین مکملف یکی از این برادران در گذشته راننده صاحبکار زندانی زید سعیدوف بوده است. صبح 4 سپتامبر سال 2015 با شعبه کارهای داخلی وحدت و پاسگاه کارمندان پلیس در گردش فرودگاه دوشنبه حمله صورت گرفت. مقامات این حمله را کاری دستی عبدالحلیم نظرزاده دانستند که تا آن روز معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود. عملیات علیه این گروه در دره رامی 12 روز دوام کرد که در پی آن 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و نزدیک به 30 تن از اعضای این گروه کشته شد. در پی از بین بردن گروه عبدالحلیم نظرزاده مقامات تاجیکستان حزب مخالف نهضت اسلامی را بر رهبری این تلاش شورش عیبدار کردند و فعالیت این حزب با قرار دادگاه عالی تاجیکستان از 29 سپتامبر سال 2015 رسما منع کرده شد. دادستان کلی تاجیکستان اعلام کرد که نظرزاده یک گروه بیش از 300 نفری تأسیس داده قصد تبادلات دولتی داشته است. طبق اطلاع رسمی ده ها عضو گروه حاجی حلیم بازداشت و زندانی شدند.
آزادی.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
چند نفر از گروه تروریستی در زیر برف خندق درست کرده با روشن کردن شمع در داخل خندق ها منتظر فرارسیدن صبح هستند و قصد دارند وارد قلمرو نواحی مرزی بدخشان شوند. در همین لحظه گروه مسلح تعینات مخصوص لژرانی وزارت دفاع آنها را در شرایط سنگین کوهستان پربرف آشکار نموده بازداشت میکنند. چون این بود روایت یک مشق نظامی نیروهای وزارت دفاع که اخیراً در منطقه کوهی درواز در 280 کیلومتری شرق دوشنبه شنبه از جانب جزء تام لیژرانی انجام شد. من میرزا نبی خالقزاد موضوع مذکور را برای شما بینندگان عزیز ارائه خواهم کرد. مشق نظامی گروه 50 نفره سربازان لیژران تلاش است برای صیقل دادن ملکه مبارزه با گروه های مسلح تروریستی در خاک تاجیکستان که سالهای اخیر به تهدید واقعی تبدیل شده است. مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان از نظر عبور احتمالی گروه های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان و هم گروه دولت اسلامی همیشه مورد نگرانی و توجه است. روز 27 فوریه این موضوع در ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در دوشنبه هم مطرح شد و پوتین گفت مسکو نیز از ناامنی های احتمالی مرز افغانستان و تاجیکستان نگران است و برای کمک به تاجیکستان در صورت ضرورت پایگاه 201 روسیه نیز سفربر خواهد شد. کارشناسان نظامی میگویند با وجود جنگ دیده و تجربه دار بودن ارتش تاجیکستان، توانمندی های آن و هم تامینات این نیروها با سلاح و مهمات نظامی ضعیف است. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید ناحیه درباز از منطقه های استراتژی به شمار رفته و در خط مرز با افغانستان قرار دارد. پلکوونیک فریدون محمد علی زاده گفت مقامات از نتیجه های این مشق ها قناعتمند هستند. وی میگوید جریان عملیات مذکور نشان داد که سربازان تعینات مخصوص لژرانی در نسبت سالهای پیشین بهتر و خوبتر از عهده اجرای وظیفه برآمدند.
پیشگیری و دایر نمودن عملیات علیه همه گونه تهدید خطر و گروه های مسلحی که احتمالاً پناه میبرند در شرایط کوهستان و یا اینکه مثلا احتمالی که عبور کردن و یا که عملهای غرضناک خود را که جاری کردن است، همین گروه با طرز اصول های گوناگون عملیاتی گسترده خود را دایر میکنند. هر یک سرباز ترتیب انتخاب با این گروه دارد، چونکه سربازی که پیش از همه دست و بازوان پرقوت، خیلی هوشیار و زیرک، همزمان از لحاظ قد و بست پرقوت باید باشد تا اینکه از استفاده تمامی لوازمات جنگی برآمده تواند.
اما نورعلی‌شاه نظروف ژنرال مرزبانی مستعفی تاجیکستان میگوید در نسبت 10 سال پیش وضع قسمای حربی و جزء تامهای نیروهای مسلح تاجیکستان بهبود یافته است، ولی هنوزم کمبودی اصلی آنها نارسایی افسران کسبی است و باید کادرهای تربیت دیده پروفسیونالی جلب کرده شود.
البته بی مشکلی نمیشه، اگر کماندانای خوب باشد، همش اگر مثلا اختصاصمند باشد، پروفسیونال باشد، ان شاء الله که از اوده شو میبرند. اگر گروپ ها خیلی مثلا اینا بتر بی ام پی ندارن، باید که یک تای بی ام پی نداشتن با خوبتر میشید. هر همون شرایطی همون کویستان هم مثلا در ایشکوشین در یک اتریادش قریب 10 تا BMP بود وقت دوره روسا بودن دار. لیکن وقتی که ما قبول کردیم افسوس که همون BMP ها را ما در نقص پریدن. خیلی اجازت نیست گفتن اینا از وزارت مدافع هستن، از اختیاری باید هستن، گفتن با اونا کدر ندادن همون.
اکثر این سربازان تاجیک اعتراف میکنن که پیش از جلب شدن به این گروه اصلا هنر لیژرانی را نداشتن و مجبور بودن مثل یک طفل از قدم اول حرکت در روی برف را یاد میگرفتن. درس لیژرانی را گروه مخصوص تیراندازی در موضع لیژرانی سفید دره آموخته است که در چند سال اخیر برقرار شده است. در مجموع به گروه ویژه لیژرانهای وزارت دفاع تا 100 سرباز شامل کرده خواهد شد. وزارت مدافع تاجیکستان میگوید تعینات مخصوص لیژرانی باید در اکثر نواحی کشور که قسمهای حربی وجود دارد براه مانده شود، زیرا 93% راه و پیراهای کوهی در فصل زمستان برای مدت دراز پربرف باقی میمانند و به نظارت نیاز دارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
صبحی سهر مباتشان کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سهر مباتشانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
صبحی سحر ندارم،
صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
وضعی آب و هوا
تا جزئیاتی قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان‌ترین راه تماس با آزادی.
دادگاه خوجند روز دویومی مارت با بررسی پرونده ماموری یک ساکن علیه تلویزیون محلی تنین شروع کرد. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در جلسه اولی بررسی پرونده یک ساکن خوجند علیه تلویزیون محلی تنین، تنها جانب های زنی دعواگر و مسئولان تلویزیون محلی تنین شرکت کردند و دادگاه گروه خبرنگاران را به تالار راه نداد. محبت جورایه و وکیل دفاعی تلویزیون تنین بعدی انجام جلسه دادگاهی گفت:
از جانب سو اومد و سوزی گذرانده شد، بنابر همین نمایندگی واسطه اخبار عامه به سود در آوردن اجتناب نشد، برای آنکه اومد و سوزی بود و جانب پات فهمانده دادن همه حقوق و عهده داری هاشان و اینچونین طلب کرده گرفتن تمام دلیل هایی که آنها دارند.
خانم جورایه و افسود دادگاه روزی مرافعه را تعیین خواهد کرد. یادرس می شوم گلناره امینوا ساکن شهر خوجند تلویزیون خصوصی تنین را برای در یک نمایشش پس زدن شان و شرف او به دادگاه کشیده 800 هزار سامانی معادل حدود 100 هزار دلار پاداش ضرری معنوی طلب کرده است. او در شکایت خود به دادگاه نوشته است که شوهر سابقش در یک نمایش تلویزیون تنین با الفاظ بد درباره او سخن گفت و شان و شرفش را پس زد. این نمایش تلویزیون تنین تخمیناً 2 ماه پیش پخش شده است. دادگاه خوجند علیه شوهر سابق امینوا قربان میرابیدوف و تلویزیون تنین با اتهام حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری پرونده ماموری باز کرده است. ولی گلناره امینوا و وکیل دفاعش بعد انجام جلسه اولی دادگاهی نخواستند با خبرنگاران صحبت کنند. این در حالی است که تلویزیون تنین چند بار به خانم امینوا به طریق شفاهی و خطی پیشنهاد کرده است که پاسخ و نظر خود را در نمایش دیگری این تلویزیون بیان کند، ولی از جانب او رد شده است. امینوا در صحبت قبلیش با رادیوی آزادی این را تصدیق کرد، ولی افزود دعوایش را به طریق دادگاهی حل خواهد کرد. این برای بار اول در سالهای آخر دادگاه علیه یک تلویزیون محلی سغد با اتهام پس زدن شأن و شرف یک شخص پرونده ماموری باز کرد. تلویزیون خصوصی تنین یکی از 8 تلویزیون محلی در شهر خوجند است که ماه ژانویه سال 2014 به پخش نمایش‌های خود شروع کرده است. امواج این تلویزیون در مرکز ولایت سغد و اطراف آن پهن می‌شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.